سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب شب میلاد با سعادت وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هست. شایسته است که بحث امروز رو هم ما اختصاص بدیم به امشب و موضوع فردا که میلاد آقا امام زمان علیه السلام هست. خب امشب که شب نیمه شعبان هست، شب بسیار عزیزی است. شبی هستش که در نظر ائمه جزء چهار شب اصلی برای احیاست. با فضیلت ترین شبها در طول سال چهار شب هست که شب اول رجب، شب نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان. ولی در بین این شبها اونی که از همه عظمتش بیشتر هست شب نیمه شعبان هست که همه انبیا این شب رو به احیا می‌گذروندن. اونقدر مهم است. یعنی اشراف طمع داشتن، انتظار داشتن که این شب رو بتونن خوب ازش استفاده بکنن. چون ما یک مسیر جاودانه سر راه خودمون داریم و نیاز به توشه داریم تا قیامت. باید از این شبها خوب استفاده بکنیم و از همین رحمهای زمانی که هر کدومشون معادل چندین سال میتونن قدرت و فیض به روح ما بدند نهایت استفاده رو بکنیم. امشب هم اعمال خیلی خاص و خوبی داره که از بعد از مغرب شروع میشه. حتما به مفاتیح عزیزان مراجعه کنند و جدی داشته باشند احیای امشب رو، برای اینکه انشاءالله از دست ندید فضیلت امشب رو. شب رو سعی کنید که شکمها سبک باشه. اگر بتونید شام رو حذف کنید که خیلی خوب هست که سنگین نشید. غسل داره که خب باز خودش به نوبه خودش نشاطی برای انسان میاره و اعمالی داره که خب هم دعا داره هم نماز داره. و مهمترین مسئله هم در این شب و مهمترین حاجت ما در این شب، کار ما در این شب، توجه به وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام هست. و دعا برای ظهور حضرت هستش. اما دعا همونطور که قبلا هم عرض کردیم شرطش این هستش که این دعا مسترانه خوانده بشه و لازمه این که مسترانه خوانده بشه این هستش که انسان در درون خودش یک پیوند با حضرت داشته باشه، به طوری که حال و هوای حضرت و غیبت حضرت او رو به اضطرار بیاندازه. ببینید شما یک کسی رو که دوستش دارید، اگر خطری او رو تهدید بکنه به اضطرار میافتید. مریضی، سرطانی، نمیدونم گم شدنی، حادثه‌ای، آسیبی، هر چیزی که اون عزیز شما رو به زحمت بیاندازه برای شما اضطرار آور هستش. همسر، فرزند، دوستان، کسانی که با دوستشون داریم، این پیوند دوتا جان هست که دو نفر رو میکنه یکی و در نفسشون اتحاد ایجاد میکنه. همونطور که در دروس معرفت نفس و دروس انسانشناسی گفتیم اتحاد بین عقل و عاقل و معقول داریم، ما اتحاد بین عشق و عاشق و معشوق هم داریم. چطور جان مادر با جان فرزندش یکی میشه، جان فرزند با جان مادر یکی میشه، طوری که اگر یکی از طرفین طوریشون بشه روی جان اون یکی ظهور پیدا میکنه، اثر پیدا میکنه، چون این دو نفر در واقع جانهاشون یکی میشه، درون هم میره و در واقع همونطور که معروف هست یک روح میشن در دو بدن. انسان با کسی که پیوند وجودی باهاش داره به خاطر اون به شادی میفته وقتی شاد هست و وقتی که غمگین هست به غم میفته، مستر میشه. دعای مسترانه یه چیز زوری نیست، یه چیزیست که باید از نهاد انسان ایجاد بشه. امام صادق فرمود اگر شما دعای مسترانه بکنید خداوند مدت غیبت رو برای شما خواهد بخشید. بنی اسرائیل که 230 سال از 400 سال عذابشون رو کشیدن و بعد دعای مسترانه کردن، اضطرارشون به خاطر وضع زندگیشون بود، مشکلاتی که براشون ایجاد شده بود اونها رو به اضطرار انداخته بود و میگفتن که این وضع ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، خدای به دادمون برسه. در مورد ما و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، مسئله علاوه بر این که ما داریم تو نکبت‌های زیادی تو زندگیامون دست و پا میزنیم، هیچ کس نیست که سختی‌ها و معضلات و مشکلات تو زندگیش نباشه. هر چی که بدبختی، گرفتاری، بیچارگی، سختی، بدهکاری، غم، غصه، بیماری، طلاق، تنهایی، احساس‌های پوچی، ظلم، ستم، خونریزی، جنگ، تباهی، خودکشی، هر چی که تو این عالم شما می‌بینید از فساد، به خاطر نبود امام زمان علیه السلام هست. خب نبودن ایشون باید ما رو مضطر بکنه. باید اینو بفهمیم که نبودن ایشون چقدر برای ما خسارت داره. وضعیت زندگی مادیمون و طبیعی خودمون و جهان و از همه مهمتر وضعیت زندگی معنویمون اگر امام زمان علیه السلام باشه، ما در کمترین زمان به مقام محمود میرسیم، به مقام اهل بیت میرسیم، در کمترین زمان جز اولیاء خدا خواهیم شد. استعدادهای بی نهایتی که وجود مقدس امام زمان علیه السلام، استعدادهای بی نهایتی که خداوند تبارک و تعالی در وجود ما گذاشته همه شکوفا میشه. خب ما خیلی داریم خسارت میبینیم، ما اینجوری بمیریم ممکنه بهشت بریم، اما این کجا و این کجا که انسان اینجا کامل بشه و بعد وارد بهشت بشه؟ خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. خب بنابراین دعای مسترانه معلول پیوند جان ماست با امام زمانمون، امامی که دو رابطه باهاش داریم، یکی این که امام ماست، یعنی امام منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی است، متخصص معصوم است که فقط او میتونه مشکلات دنیای ما و آخرت ما رو حل بکنه، و از طرفی پدر ماست، یعنی ما خداوند روح ما رو از ایشون خلق کرده. روح ما، این روحی که در با ما هست، این شخصیت اصلی ما و شخصیت جاودانه ما از اوست. فهم این رابطه وجودی فوق‌العاده مهم هست در ارتباط صحیح با امام زمان و سایر معصومین. فوق‌العاده مهم هست که من بفهمم من فرزند این آدم هستم، بفهمم که از خانواده اهل بیت هستم، بفهمم که نباید خودم رو با خانواده زمینیم بشناسم و معرفی کنم. بابای ما، بابای زمینی ما یا مادر ما، هر کس میخواد باشه باشه، اونی که ما بهش منتسب هستیم، این انتساب یه انتساب جسمی و جنسی و طبیعی هستش، ولی اونی که حقیقت ما بهش منتسب هست، اهل بیت علیهم السلام هستن و قیمت ما همون هاست. و اگر ما درست رفتار بکنیم، همونطور که علی علیه السلام فرمود، با اونها و هم درجه اونها محشور میشیم. و این مسیری است که ما در آینده داریم، پس بهتر استش که مسیر آینده زندگیمون رو درست تعیین بکنیم که خدای نکرده از خانوادهمون جدا نیفتیم، یه سبک زندگی غلطی رو در پیش نگیریم که به قول حضرت زهرا وقتی ما بخوایم بیایم شما رو نجات بدیم 300,000 سال فاصله بین ما و شما میفته. این 300,000 سال رو ما ایجاد میکنیم دیگه با کنار گذاشتن سبک زندگی خانواده اصلیمون و پذیرش یه سبک غلط زندگی دیگری. خب وقتی که ما با این پیوند جانی میفهمیم که پدر ما آواره ی طرد شده ی تنها و یگانه است، قطعا به اضطرار میفتیم، مگر اینکه این پیوند در اثر گناه در درون ما به رسمیت شناخته نشه و باور نشه. انقدر که ما زن و بچه زمینی، شوهر زمینی، پدر مادر زمینی رو باورشون کردیم که بخشی از ما هستن و به خاطرشون بالا پایین میشیم، به خاطر اهل بیت این حس به مون دست نده، در حالی که اونا فهمودن ما بالاترین رحم شما ما هستیم. رحم یعنی خیش، بالاترین خیش شما ما هستیم. ما مجتبی علیه السلام فرمود باید پدر و مادران دینی، پدران دینی شما از پدران زمینی و دنیای شما برای شما عزیزتر باشن و خوشنود کردن اونها باید برای شما مهمتر از خوشنود کردن پدران زمینی و دنیای شما باشه. این نکته نکته خیلی مهمی است که تو این شب ما باید یکی از آرزوهامون و دعاهامون اصلاح رابطمون با وجود مقدس امام زمان باشه. این عدم اصلاح تأثیرش هم تو زندگی مادی ما ظهور میکنه، خانوادگی ما، اجتماعی ما، سیاسی ما، علمی ما، اقتصادی ما، هنری ما، هم در زندگی آخرتی روحی و روانی ما تأثیر میذاره. یک کسی که با قطب خیرات، با محور همه زیبایی ها رابطش تنظیم هست، هم دنیای فوق‌العاده شیرین و زیبا و قدرتمندی داره، هم آخرت زیبایی داره. تمام ناهماهنگی، مثل ناهماهنگی قلب و مغزه، یکی کسی که مغزش ناهماهنگ باشه، قلبش ناهماهنگ باشه، خب منشأ خیلی از بیماری ها و عدم تعادل ها در بدن اون میشه و آسیب میبینه. قلب حقیقی ما امام زمان علیه السلام هست. وقتی که ما رابطمون تنظیم نباشه با ایشون، اثر وضعی اون در زندگی دنیایی ما و زندگی آخرتی ما ظاهر خواهد شد. پس اون چیزی که خیلی باید تأکید کنیم در این ماه، در این شب از ایشون، از خداوند بخوایم، این صلاح حال ماست، اصلاح حال ماست با حضرت امام زمان علیه السلام، که رابطه اون یه رابطه حسنه باشه، یک رابطه پدر و فرزندی خوب با عواطف یک رابطه پدر و فرزندی باشه. خب اگر اینجوری شد، فوق‌العاده این عاطفه شیرین، قدرتمند و جاودانی که بین ما و ایشون برقرار میشه تو زندگی ما، ما رو قوی خواهد کرد. یعنی ما در اوج سرمستی از یک عاطفه جاودانه بی نهایت هستیم، طوری که به غنا میرسیم، به قدرت میرسیم، ولی باید اینو تو وجود خودمون و تو قلب خودمون بازش بکنیم و کشفش بکنیم، فعالش بکنیم. اگر نه، وقتی که این کانون پرقدرت و زیبا و لذت بخش عاطفی رو تو وجودمون فعال نکنیم، گدای عواطف دیگران میشیم، وقت ذلیل میشیم، خار میشیم، به کسایی وابسته میشیم که میخوایم از اونا تأمین عواطف بکنیم و اونها از ما دریغ میکنند یا نمیتونند به ما چیزی بدند، یا نمیخوان و یا نمیتونند چیزی به ما بدند. این گدایی، این وابستگی، این له شدن معلول این استش که ما خودمون فعل حرام انجام دادیم و باب عاطفه اصلی رو و یک عاطفه پاک جاودانه رو تو وجود خودمون بستیم. در بخش‌های دیگه هم همینطور هستش. در بخش شخصیت، اگر یک کسی شخصیتش رو بخش اصلیش ارضا کرد، یعنی فهمید بچه امام زمانه و پیرو اوست، کفا بی عزن ان اکون لکه عبدا، این عزت برای من بسه. دیگه دنبال عم تلف کردن تو عزت‌های ظاهری، عزت‌های تحصیلی و علمی و مدرک تحصیلی، از اینا عزت بگیرم عمرن نمیرم. همین چند روز پیش خانم دکتری آمده بود، خانوادهش در حال متلاشی شدن، بچه‌ها همه در حال نابود شدن، همسرش ناراضی، همش به خاطر اینکه ایشون می‌خواد بره یه تخصصی رو بگیره. بهشون گفتم حالا این تخصصی می‌خواد بگیری به میارزه به این قیمت که شوهرتو از دست بدی، بچه‌هات متلاشیشن، همه دارن روانی میشن؟ میگفت از کلاسش نمیتونم بگذرم، خودش گفت من پوزش نمیتونم بگذرم. این پوز مدرک تحصیلی خیلی ها رو بدبخت کرده دیگه. تو کشور ما پوز لیسانس، ارشد، دکترا، این چون فقر روحی و شخصیتی داره با مدرک تحصیلی، ولو پول بده، ولو تقلب کنه، ولو نمیدونم هر کاری که مدرک رو میخواد، ولی اگه کسی شخصیت دار بود خودش و انتصابش به عالم بالا رو پذیرفت، اصلا نیازی نداره که از طریقهای پایین، یا شخصیت از طریق همسر، فرزند، پدر، مادر، موقعیت اجتماعی، مقام، ریاست، اینا کسی که دنبال یه چیزی میگرده که بگی من به یه شخصیتی رسیدم، این شخصیت باشه براش. این تو بحث انسان شناسی، تو بحث توهمات تمرین کردیم با هم مفصل. وقتی که شما خودتو از شخصیت انسانی اصلی و جاودانه و حقیقی خودت محروم کنی، مجبوری کسب شخصیت رو از این چهار بخش بکنی، یا با پول، یا با هنکل و اندام و زیبایی، یا با همسر و فرزندان و مقام‌ها و موقعیت‌های اجتماعی هستش، ریاست و مقام و این توهمات میخوای خودتو سر پا نگه داری، یا با مدرک تحصیلی و آی دکتر و آی مهندس و خانم دکتر و خانم مهندس و از این حرفا. وقتی یک کسی این شخصیت رو گرفت، عقده اینا رو نداره. اگرم بره سراغ اینا، معقول میره سر اینا. معقول چجوری هست؟ معقول به گونه ایست که به هیچ وجه به عشق آسمانیش لطمه وارد نمیشه، به پیوندش و رابطش با خانواده آسمانی صدمه وارد نمیشه، در حالی که امام زمان علیه السلام الان تنهاست، مستره و به قول حضرت علی آواره و طرد شده است و هر روز به ما میگه هل من ناصر ینصرنی. ما نمیتونیم به چادر حضرت بریم چون مشغول توهمات خودمون هست. این چهار بخش توهم، یا شوهر، یا بچه است، یا نمیدونم درس، یا مقام، یا پول، یا موقعیت اجتماعی، یا کار حزبیه، یا نمیدونم یا کار علمیه، همینجور نگرمون داشته کلا سر کار، همش هم حجابه. وقتی تو به چادر حضرت نرسی، هر کار دیگه بکنی بیرون چادر ارزشی نداره. تو زمان کارهای حتی جنسی، طبیعی، خورد و خوراکت عبادت میشه که تو چادر باشی، یعنی خودو به خیمه رسونده باشی. وقتی تو خیمه نیستی، بیرون خیمه عبادت هم کنی فسقه، عبادتت هم فسقه، به درد نمیخوره، نماز شبت هم فسقه، ولی تو فایده نداری برای امام زمانت، کاری برای رحم اصلیت انجام نمیدی، صله ارحام نمیتونی بکنی، سرکشی به اهل بیت، به خانواده آسمانیت نمیتونی بکنی، ارتباط مؤثری نداری، هر عبادتت هم که تو رو از خدا دور میکنه، عبادتت هم برات ضرر داره، کار خیرت هم یه حجاب میشه برات. میشه یه شهوت و یه حجاب. دیگه حوصله خدا رو نداری، حوصله با خدا بودن، ارتباط با خداوند داشتن، گرم با خدا بودن، پیوند با خدا داشتن، دیگه حوصله‌اش رو نداری. نه با اون نه با اهل بیت. شما نگاه در دعای روز سه‌شنبه میگه اللهم اجعلنی من جندک. خیلی این درجه مهمه. ولی برای ما یه دکتر مهمتر از جند خدا شدن هستش. هرچند دکترا میتونه یه وسیله‌ای برای جند خدا شدن هم باشه، به شرطی که بکشیمش واقعا به این سمت. وجعلی من حزبک، خدا من همه حزبی تو باشم. وجعلی من اولیائک، من از دوستان تو باشم. خب قیمت هر کس دوست اونه دیگه. کی دوست توه؟ کی بالا سر توه؟ کی ولی توه؟ تو عمر تو، جوانی تو، دل تو، مغز تو، بدن تو، خدمت تو به کی میدی؟ به همون قیمتت هم همونه. ببینید شما در دعای مناجات شعبانیه خیلی این دعا زیباست. خواهش میکنم حتما هر روز اینو بخونید، حداقل یه بار. اونا که عربی بلدن عربی، اونا که بلد نیستن فارسیشو بخونن. میگه چی؟ الهی، با الهی هم هست، الهی یعنی عزیزم، به خدا انسان میگه الهی، اله من، معشوق من، محبوب من، انظر الی نظر من نادیته فاجابک. چقدر قشنگه. خدا یه جوری به من نگاه کن. این یه جوری نگاه کردنش خیلی خاصه. یه جوری به من نگاه کن که صدام کنی من اجابت کنم. چقدر لطیفه این حالت. ما کسای دیگه جهنم، ببین جهنم ها و معشوق های حسی، خیالی، وهمی و عقلی صدامون میکنن، اجابت میکنیم. محبوب های جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی صدامون میکنن، اونا رو که اجابت میکنیم. مهم این است اله اصلی که همیشه سر نواز میگی لا اله الا الله، اشهد و ان لا اله الا الله، شهادت میدم جز الله معشوقی ندارم، اون داره صدات میکنه و تو کری. ما کریم، اجابت نمیکنیم. قیمت ببین چجوری. حضرت میگه خدایا منو از کسایی قرار بده، انظر الی، نگاه کن به من، نگاه کسی که تو صداش میکنی و من اجابت کن. ببین تو زندگی چه چیزایی ما رو صدا میکنه، این کی ما رو صدا میکنه و چی ما رو صدا میکنه و ما به ندای کی و چی لبیک میگیم، قیمت ما رو مشخص میکنه. ما دنبال چی میفتیم؟ دنبال کی میفتیم؟ عمرمون، جوانیمون و پولمون و استعدادمون رو صرف کی و چی میکنیم؟ قیمت ما در میاد. این قاعده ریاضیه. حضرت اینجا داره بالاترین قیمت ها رو پیشنهاد میده. انظر الی نظر من نادیته فاجابک. و جالبه که این زیارت مناجات شعبانیه رو همه ائمه میخوندن. یه کسی که اینو بفهمه دیگه التماس عاطفی کسی رو نمیکنه، دیگه براش مصیبت نیست که اگر فلانی نیاد خواستگاری من، یا من فلان دختر به من جواب نده، یا نمیدونم فلان کس علی من محل نذاره، من بدبخت میشم، بیچاره میشم، نمیدونم یتیم میشم، گرفتار میشم. اصلا اینجوری نیست. مشکل ما ضعف فعالیت های فوق عقلانیمون، بخش معنویمون هستش. اینو وقتی فعال میکنیم میافتیم به گدایی، به بدبختی تو همه زمین ها، در شخصیت، در محبت، در همه چی گدا میشیم، ضعیف میشیم، ترسو میشیم، در همه چی ترسو هستیم. خیلی قشنگه. انظر، تو نگاه کن، اینجوری به من نگاه کن، تو منو اینجوری ببین که صدام کنی بیام. و استعملته به معونتک فعطاک. منو برای کمک خودت بس کار میگیری و من اطاعتت میکنم. ببین چقدر قشنگه. میگه خدایا منو از اونایی قرار بده که تو منو برای خدمت خودت انتخاب میکنی. من هر شب ماه رمضان نمیگیم اللهم اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری. خدای من از کسایی قرار بده که دین تو به وسیله من یاری کنی، کسی هم جا من نگذار. کی میتونه اینجوری به خدا حرف بزنه؟ اصلا کی این حرف براش مهمه؟ اینو دقت کنید. خیلی اصلا مسلمونن، ظاهرا مؤمنن، ظاهرا معنوی هستن، اما این چیزا اصلا بهشون قیمتی نداره و ارزشی نداره. اینا توهم معنویت دارن. همین آدمی که این مسئله براش مهم نیست، وقتی درگیر یه معشوق زمینی میشه، از خداشه که اون همش باش کار داشته باشه. دیدی یه نفر عاشق یه نفر میشه ولی اون کارم نداشته باشه، هی برای خودش کار درست میکنه که به یه جوری بره یه کاری برای اون انجام بده. هی کار درست، هی خدمت درست میکنه برای خودش که برم به اون انجام بدم، لذت این خدمت معشوقمو ببرم، دلشو به دست بیارم، راضیش کنم، از من خوشنود باشه. دونده میشه، شروع میکنه فعالیت کردن، هزار و یه جور خدمات دادن که میخواد دل او رو به دست بیاره. برای اون، برای خانوادهش، برای جد و آبادش همینجور کار میکنه. اینی که هوس خدمت به خدا و اهل بیت نمیاد سراغ آدم، ما این هستش که ما اینا رو قیمت خودمون ندونستیم. اینو نوکریه مثلا یه آدمی تو کافر فاسق حاضر نوکریه اونا رو بکنیم. در مقال خیلی سر تعظیم فرود میاریم، اما هوس خدمت به سرمون نمیزنه. امام زمان میدونید که امام زمان ما، پدر شما میدونید که پدر شما یک کسی است که امام باقر، امام صادق به این عظمت میفرماد لو ادرکته لخدمته ایام حیات، اگر من ببینمش تمام عمرم خادم او خواهم بود. و این امام زمان الان ما رو دعوت کرده به کمک خودش و ما اجابت نمیکنیم. هر روز حلم ناصر ینصرونی داره و ما لذت خدمت به حضرت، تصمیم خدمت به حضرت، تصمیم رفتن تو چادر حضرت به سراغمون نمیاد. بیشتر اینو یه کراهت، یه تحمیل، یه بار، یه امر مکروهی میدونیم. به لذت نیفتادیم. انسان قیمتش اونجایی هستش که لذتش، خدمتش با لذت همراه باشه. وقتی خدمت با لذت همراه نبود، تو اون مقام نیستی. تو ولو خدمت هم بکن، این دوستان ما، برادر خواهرای ما که میرن تو این حسینی ها و مساجد شب و روز میدونن و خدمت میکنن، دیدید پولی هم نمیگیرن، تازه پولم از جیب خودشون میدن، ولی اینو شرافت خودشون میدونن، خدمت به خانواده آسمانی. و بزرگترین شرافت هم هست، چون خدمت به یک بزرگ تو رو تا مقام اون بزرگ بالا میبره. تو خدمتکار کی باشی خیلی مهمه. تو جونت، جوانیت، عمرت، تحصیلاتت، زیباییت، صدات، قلمت، قدمت، امکاناتت خرج کی و کجا میشه، خود شرافت پیدا میکنه یا سقوط میاره برای آدم. باز دستای من نگاه کنید. شما وقتی که خادم بخش فوق عقلانی خودت نیستی، بخش جاودانه خودت نیستی و بخش خانواده آسمانی خودت نیستی، خادم بخشای چی میشی؟ پایینی، سقوط میکنی. قیمت ما این نیست دیگه. تو نمیتونی زیارت عاشورا رو راست بخونی بگی اللهم اجعلنی اسأله ان یبلغن المقام محمود لکم عند الله، دیگه تو نمیتونی رو بگی. دیگه نمیتونی بگی اللهم اجعلنی یا اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، از خدا میخوام منو با شما در دنیا و آخرت قرار بده، چون دروغ داری میگی. یک کسی که این میاد تو ذهنش، باید خدمت رو، همین خدمت رو شرافت ببینه، بیفته به عشق، بیفته به لذت برای خدمت کردن به حضرت. اون موقع جارو کردن تو دستگاه امام حسین یه سلطنت آخرتی داره، یه آبدارچی بودن، یه کف جوف کردن تو این مقام. سلطنت ابدو داره. معصوم وایساده جلوی خدا، خواستش اینه: واستعملته بمعونتک فاعطاک. منو از کسایی قرار بده که منو به کار بگیری برای خودت، جای دیگه تلف نشه عمرم، برای تو فقط بگذره، با تو بگذره، فاعطاک، اطاعتت بکنم. فعلا ما این وضعیت داریم. امام زمان همه ما رو به چادر خودش دعوت کرده، ولی کیا اجابت میکنن؟ ببین خیلی مسئله ساده است. میگیم آقا عاشورا چقدر آدم های خنگی بودن اینا، چقدر آدم های احمقی بودن اینا، چقدر آدم های بدی بودن اینا. امام حسین بهشون گفتش که بیاید و نیمدن. بهشون گفت برید، خیلی ها رفتن. گفت هرکی میخواد بره، خیلی پشان رفتن. به خیلی هم گفت بیاید، نیمدن. یه عده قلیلی فقط موندن. چقدر این آدم های خنگی بودن، آدم های نادونی بودن. خب ما چی؟ ما الان امام زمان داره صدامون میکنه، ما چجوری اجابت داریم میکنیم؟ ما الان میدونیم تو چادر حضرت الان با شوق و ذوق. چجوری وضعمون؟ یعنی مثلا الان یه بخشی از 24 ساعت ما از صبح که از خواب پا میشیم تا شب، فقط یه صرف 2 ساعتش، 3 ساعتش، 5 ساعتش، نمیدونم 1 ساعتش، من فعالیت‌های مهدوی دارم، فعالیت‌هایی دارم که میتونم الان بگم در حال برطرف کردن موانع ظهور هست، در خدمت آقا هستم، در خدمت خداوند هستم. اینجوری هستیم ما الان؟ نوع وقت گذاریامون چه جوریه؟ واستعملته بمعونتک فعطاک. جالبه که همه ائمه مناجات رو میخوندن. ببینیم زرنگای عالم، بزرگان عالم، سلاطین عالم، اونایی که با شخصیت ترین انسان ها بودن، کسانی که بعد از خدا هیچ کس به شرافت اونها نرسیده، اونها وقتی میخواستن با خدا حرف بزنن چی میخواستن؟ چون قیمت هر کسی از دعاهاش معلوم میشه دیگه. دستای من نگاه کنید، دعاهای جمادی، دعاهای گیاهی، دعاهای حیوانی، دعاهای عقلی، دعاهای فوق عقلی. وقتی میره حرم امام رضا، انگیزت از رفتن تو حرم کدوم انگیزه است؟ کدوم یک از بخشات تو رو کشونده تو حرم؟ وقتی داری نذر و نیاز میکنی، دعا میکنی، حرم میری، نماز میخونی، کدوم بخشت تو رو میکشونه به این نماز، حرم، دعا، ذکر، نذر؟ نوع به صلاح دعاهای یه نفر نشون میده تو چه جایگاهی هستش. قیمت یه آدم مشخص میکنه. آرزوهای یه آدم قیمت یه آدم مشخص میکنه. شرافت یه انسان رو مشخص میکنه. هوسهای یه آدم، دغدغه هاش، آرمانهای یه آدم قیمت یه آدم مشخص میکنه. برای چی زنده ای؟ آینده میخوای چیکار کنی؟ الان وقتی میگن آینده تو، آینده تو ترسیم میکنی 20 سال آینده که ایدئال تو مینویسی، 30 سال آینده ایدئال نویسی کن، آرزو تو مهندسی آرزو های نگه گفتیم دیگه مفصل چینش آرزوها، آرزوها تو بشین بنویس قیمت در میاد چقدی تو. اصلا معلوم حد تو دیگه چقدره برای 20 سال آینده خودت، همسرت، فرزندت، چی میخوای؟ چه آرزوی داری؟ این آرزو هست که قیمت یه آدم مشخص میکنه. ما الان وضعمون خوب نیست، مستاجریم، ولی خب من الان ترسیم میکنم انشالله ما به وضع خوبی برسیم، یه خونه اینقدر متری داشته باشیم فلانجا، یه ویلا بگیریم فلانجا، ماشین های اینجوری داشته باشیم، بچه های اینجوری داشته باشیم، بچه همون بزرگشن، درس بخونه، خب چی کاره بشن، این کاره بشن. میدید هر چی که داره میگه، هر چی که داره، هر آرزو که داره ترسیم میکنه مال بخش های اینجاست. همین ما این نهایتا بخش چهارم بونم به زور. خودم چی؟ خودم آرزوها و آرمان. اما چی کاره بشی تو آینده؟ الان 20 سال بعد، 30 سال بعد، 10 سال بعد، آرمانه که برای 5 سال بعدت داری چیه؟ موقع مردن دوست داری کجا کار باشی؟ ما نمیدونیم که میمیریم که. همین موقع مردن ببین ما کجا قراره باشیم؟ کدوم یکی از این شؤونات و جایگاه و آرزوها هستیم؟ ترسیمش بشین بکنیم، هم رو کاغذ که بیاریش، هم رو کاغذ بیارش، یا تو خیالت بیار، قیمتت معلوم میشه تو اصلا چقدر قیمت داری. یه کسی که دو تا معصومه به این عظمت میگن اگر ما او رو ببینیم تمام عمر خادم او خواهیم بود. ما الان به امام باقر و امام صادق میگیم که چی؟ میگیم آقا به شماها نرسید زمان ایشون، ولی به ما رسید. مگه نمیگید که اگر ما اون زمان او رو درک میکردیم یه عمر خادمش بودیم؟ شماها درک نکردید، ولی ما درک کردیم. الهی قربونت برم امام باقر، الهی قربونت برم امام صادق، شما درک نکردید که این کارو کنید، ولی ما درک کردیم. ما به اون این افتخار رسیده که زمان ایشون هستیم. اونی که شما دوست داشتید خادمش باشید، ما الان زمان ایشون هستیم. بابای ماست، امام ماست، هم بابامونه هم اماممونه. خب اگه این حرف رو به امام صادق بزنی، همین امشب خواب امام صادق رو ببینید، شما امشب خواب امام باقر رو ببینید، این حرفا رد و بدل بشه بین شما. پیش شما ندیدید ما دیدیم. حضرت میگه چیکار کن پس؟ چی میگه حضرت؟ میگه از وقتت استفاده کن، از جوانیت استفاده کن، از موقعیت بی‌نظیری که گیرت اومده استفاده کن، خودتو به چادرش برسون. اون همه کاره دنیا و قیامته، همه کاره دنیا و قیامت، پادشاه دنیا و پادشاه قیامت، خودتو برسون بش. خودش هم داره دعوتتون میکنه تو چادر. این که ماها اجابت نمیکنیم خیلی عجیبه. این که تو دل ما نمیفته، این که ما هوسی نمیکنیم برای این داستان، این مسئله است که چرا ما یه همچین هوسی سراغمون نمیاد. چرا ما نمیتونیم بگیم انظر الی نظر من نادیته فاجابک و استعملته به معونته که فعطاک. چرا این هوس نمیاد سراغ ما؟ هوس های ما همش مال پایینه، چیزای پایینیه. اینجاست که آدم باید بفهمه یه سرطانی داره، این از 100 تا سرطان بدتره. برای این ما قصه نمیخوریم، ولی حالا مدن گفتن ترانی نمیدونم سرطان داره، نم ام اس داره، نمیدونم آلزایمر داره، نمیدونم پارکینسون داره، میریم ما قصه میشینیم میخوریم. آخ 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 آخ، حالا چی میشه سرطان؟ میخواد چی بشه؟ چه اتفاق میفته؟ اینا رو میفهمیم ناراحت میشیم. نمیدونم شوهرت زنگ گرفته، نمیدونم بچت اینجوری کرده، نمیدونم دخترت اینجوری شده، پسرت. برای اینا ما تا مرز خودکشی میریم، تا قصه میریم، تا دق میریم، تا سکته میریم، ولی نمیفهمیم داریم چه چیزایی رو از دست میدیم. اصلا قصه هم نمیخوریم. تازه اونایی که دارن به دست میارن هم مسخره میکنیم، میگیم اینا چه حالوهایی هستن، اینا چه پخمه هایی هستن، چه مو شده ما. همه اینا مالی هست ما خودمون نمیشناسیم. بی‌معرفتی نسبت به خودمون. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت، یار را اغیار پنداری همی. امام زمان رو غریبه میدونی. شادی را نابنهادی غمی، شادی خدمت، شادی عشق بازی، شادی ارتباط رو گذاشتی غم. وقتی اسمش میاد غمگین میشه. شادی ارتباط رو ما غم میدونیم. مثلا میگم امشب عروسی دعوت داریم تا صبح پای کوبی خوشحال میشه. امشب پارتی هست تو فلان باغ همه خوشحاله. میگم امشب شب احیا هست، شب نیمه شب، شب احیاه تا صبح. وای وای کنجور مادر این چه صیغه دیگه، احیا دیگه چه صیغه. اما میگم مثلا تو مؤسسه ماهی یه شب احیا داری، میگن اینا دیگه خلایی هستن دیگه، اینا کجا اومدن، اینا عقل و کله اینا هستش، آدم بیکاری هستن اینا. وقتی به سراغ جهنمی ها و فجار و فساق و تبهکارا و طبیعتگره ها میبینیم، اینا پارتی هاشون تا صبح براهه، هیچ طوریش هم نیستش، طبیعی هم هست. اگه یکی تو اونا بگه یعنی چی این پارتی، میگن تو دیوانه، برو بیرون، ما تو اصلا نمیفهمی، شعور نداری. پارتی یعنی چی؟ پارتی یعنی عشق، لذت، حال، صفا. تو چی میفهمی آخه؟ برو تو عمالی. ولی به یه نفر بگی آقا نیم ساعت نصف شب پشو با خدا حرف بزن، سرش تای شب، سحر، وسط شب، بابا من بیکارم، کار زندگی دارم، درس دارم، زن بچه دارم، شوهر دارم، من میتونم بیام نماز چه؟ کی میاد 11 رکعت نماز بخونه؟ خب اینگه همچی بیم 11 رکعت نگاه چند دقیقه طول میکشه؟ دو رکعت نمازهای صبح ما چند دقیقه طول میکشه؟ دو دقیقه بیشتر میشه؟ عمرن دو دقیقه بشه. من میام 11 تا دو رکعتی بخونم، حالا یک یه 8 تا دو رکعت، 10 تا 5 تا دو رکعت و یه رکعت، 11 رکعت نماز بخونم. بعد حالا داره این با یه آدم مشنگی مثل خودش حرف میزنه تلفنی، 40 دقیقه با هم حرف زدن، 2 ساعت با هم حرف زدن، تا صبح با هم حرف میزنن، اصلا کاری شام نمیگذره. فیلم سینمایی نگاه میکنه، کارتون نگاه میکنه، فوتبال بازی میکنه، مستند نگاه میکنه، سریال های تکراری نگاه میکنه، افسانه نگاه میکنه. افسانه که اصلا واقعیت نداره اصلا، یا اصلا همچه اتفاقی نیفتاده، دروغه. میشونه چارس انقدر وقت میذاره، اصلا ککش هم نمیگذه، پلک هم نمیزنه، نه خوابش میبره، نه گرستش میشه، نه تشنش میشه، نه خسته میشه، نه خمیازه میکشه، نه پلک میزنه. خب این آدم تو مقام توهم موتن داره، آدم توهم زده است، آدم عقلانی نیست. شما تو کدوم موته جا دارید؟ این بحثای کلاسی ما همه انسان شناسیه دیگه. ما در واقع هی داریم آینه هایی رو میدیم، تو این آینه ها خودمون نگاه کنیم. اون چیزی که نمیذاره بخوابی قیمت تمونه، یادت باشه. اون چیزی وقتی میری تو رخت خواب بهش فکر میکنی دیگه خوابت نمیبره، درگیرت میکنه. اون چیزی که تو تنهایی ذهنتو یه دفعه میقاپه، اون قیمت توه. خدا رحمت کنه شهید معتری، میگه من هر وقت خوابم میگرفت تا کتاب باز میکردم خواب اصلا میپرد کتاب میخوندم. من رفتم سر قبلش گفتم ما برعکس شما تا کتاب میبینیم خوابو میبره، من چشمو میبینیم کتاب میخوره ببود، میخواییم بخوابیم کتاب میخونیم. اونی که خوابو از سرت میپرونه قیمت داره، قیمت تو اونه. یعنی با کارتون، با سریال، با فیلم سینمایی، با مستند، نمیدونم با افسانه، با نمیدونم یه رمان، با یه چیزی، با یه توهمی، با یه دروغی، با یه تخیلی سر پاس. اصلا خواسته نمیست، همین پلکی نمیزنه، میتونی تا صبح بیدار بمونه. ولی حالا بهش بگو بیا تو بخش انسانی یه رب تمرکز بگی تو بخش انسانی، عمرم بتونه کار. بگو دو رکعت نماز بخون از اول تا آخر توجه تو جلب بشه، جای دیگه نره، همین فقط تو خودت باشه. دو دقیقه با خدا حرف بزن، فقط با خدا حرف بزن. 10 سال، 20 سال، 30 سال، چه جور آدمایی هستیم؟ داریم روش میکنیم ما؟ میخوام بگم هوس خدمت به امام زمان، خرج کردن و خرج شدن برای امام زمان فقط کار اشرافه، کار آدم حسابی هست، کار آدم های خیلی بزرگه، کار عاشقاست، کار اهل وفاست، اهل وفا کار هر کسی نیست. اصلا این هوس سراغ هر کسی نمیاد. از اون برم اونا همچین دعوت میکنن، ولی خب کی میره؟ کی میره اونجا؟ یار بس نازک مزاج است و غیور، خیلی نازنازی امام زمان، مثل امام حسین. امام حسین تو اون اوجی که همه به همه را صدا میکرد، هر کسی که من برم که برو، خودش هم به همه تحریک میکرد برید برید برید، کسی نمونه، چون تو استقناع اصلا نیازی به کسی نداره. میگه اونی که قراره بمونه قراره بیاد با من همدرجه من بشه توی آخرت، بس لیاقت باید داشته باشه. حضرت میگه هی وسوسه میکرد به این بهانه ها همه برن، خیلی ها میرفتن. یک کسی تو مرز پسرشو گرفته بودن، حضرت گفت بابا این پاشو یواش برو پسرتو آزاد کن، من عمرم برم تو رو ول کنم برم دارم پسرم. اینو شما وفا، وفا یعنی خانواده آسمانی تو، نه خانواده زمینیت. خانواده آسمانیت برات قیمتی تر از خانواده زمینیت باشن، مهمتر باشن، دل تو بیشتر مشغول کنن، ذهن تو بیشتر مشغول کنن، ارتباط با اونها لذت بخشتر باشه از ارتباط با خانواده زمینیت. رفت و آمد با اونها برات جالبتر باشه تا رفت و آمد با خانواده زمینیت. ببین دست من نگاه کنید، یک کسی که تو موتن ماده است، تو موتن جماده، این میگه من با یه مش گردن کلفت آدم حسابی با اینا وقتی میگردم اصلا کیف میکنم، اصلا همه چی آدم میره. این از نظر این گردن کلفت آدم حسابی کیا هستن؟ اون که جماد بیشتری دارن، یعنی یا پول بیشتری دارن، خونه بیشتری دارن، ثروت بیشتری دارن، ویلاهای آنچنان دارن، اتومبیل‌های آنچنان، این آدم حسابی هن. از آدم حسابی از نظر این آدم یعنی چی؟ عشقش هم این است با اینا بگرده. میگه اصلا من خونم رو یه جا بذارم که همه آدم حسابی ها خونه اونجا میگیرن، مهمونی های آدم حسابی ها بریم، آدم حسابی ها بیان خونمون. این منظورش از آدم حسابی چیه؟ جماعت. یه موقع است نه، این اصلا کاری با ثروت و ایران نداره. وقتی میگه آدم حسابی یعنی بخش گیاهی، اونایی که خوشگلن، خوشهیکلن، پرورش اندام کار کردن، ورزشکارن، نمیدونم قدرت بدنی بالایی دارن. آدم حسابی که میگه مثلا این قهرمان جهانه، اینا چرینه چنان، اینا اینا یه جنبه گیاهی از نظر این آدم حسابیه. میام با اینا میگردم، شرافتم هست، اینا رفیقامن، اسم اینا تو موبایلم هست، زنگ میخوره اینا زنگ میزنن به من، شمارمو دارن، منو میشناسن، آدم حسابی ها. بعضی ها نه، وقتی میگن آدم حسابی یعنی اونا که کمالات حیوانی دارن، مثلا رئیس جمهور، وزیر، نماینده مجلس، استاندار، فرماندار، مقام زود کمالات حیوانی بوده، مقام انسانی که نیستش. میبا آدم حسابی ها میگرده، آدم حسابی ها میان خونش، خودش جز آدم حسابی هاست. مثلا وقت ندارم به آدم پس نگاه کنم، به آدم های کوچولو نگاه کنم، من فقط باید به آدم حسابی ها بگردم. این آدم حسابی ها کیا هستن از نظر این؟ اونا که تو موتن حیوانی هستن. یه کسی میگه نه آدم حسابی یعنی دانشمندا، پروفسورا، استاد دانشگاه ها، مخترعین، مکتشفین، مال کدوم بخش این؟ میگم با آدم حسابی ها میگردم. وقتی میگیم آدم حسابی منظورش کیه؟ یعنی منظورش این هستش که مثلا کی فلان دکتر، فلان پروفسور، فلان نمیدونم عالم، همین چیزای اینجوری. با اینا من میگردم، عشقم ایناست، با اینا صف، با اینا وقت میذارم، اصلا خسته نمیشم با اینا باشم، صبح تا شب با اینا باشم خسته نمیشم، دوست دارم اینا بیان ما بریم، رفت آمد دوست دارم با اینا. یک کسی تو موتن فوق عقلیه وقتی میگه آدم حسابی، کیا رو میگه منظورش؟ اون چهار گروهی که خدا همیشه سر نماز میگه با اینا بخواید باشید، اینا قیمت شماست، کمتر از اینا نباشید. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خدای اونایی که تو آدم حسابی میدونیشون، این چهار گروه که بیشتر نیستن، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، این آدم حسابی هستن. اصلا این هوس و تمنای رفاقت با این چهار دسته میاد سراغت یا نه؟ یا 40 سالم که داری نماز میخونی میگی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اصلا نمیفهمی داری چی میگی و واقعا تمنای همچین زندگی رو با اینا نداری، اصلا سبک زندگی این چهار گروه دوست نداری، اصلا سبک زندگی این چهار گروه حالت به هم میخوره از این شبیه اینا باشی. پس این نمازا کشکه. نمیگم نخونیم این نمازا رو، همین کشکش هم یه جوری ما رو نگه میداره، صورت کشکیش هم باز خیلی موثر است، ولی نمیرسونه تو رو به اونجا که باید برسی. تو این نیمه شبان، امشب که شب نیمه شبان هست، و فردا توجه کنیم که خدا بالاخره به ما رحم کنه، ما رو بندازه تو این مسیر. گریه کنیم، امشب شب تا صبح باید بیدار باشیم دیگه، احیا داریم. توجه بکنیم، اینو بخوایم که خدایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ما بیفتیم تو این مسیر آدم حسابیا، با اینا رفت آمدمون شروع بشه، با اینا برقرار بشه، اینا تو زندگی ما بیان، ما تو زندگی اینا بریم، ما عاشق اینا بشیم، اینا عاشق ما بشن. اینو بخوایم. خدای ما رو برسون به چادر امام زمان، اینو بخوایم. ما رو ملحق کن به امام زمان. وجعلنی، ببینید، وجعلنی من خیر اعوانه و انصاره، منو از بهترین یاران و کمک‌های کاران حضرت قرار بده. دیروز چی خوندیم؟ اسأل الله ان یصلی علی محمد و آل محمد و ان یجعلنی من المنتظرین لک و تابعین و ناصرین لک علی اعدائک و المستشهدین بین یدک. جمعه اینو خواستیم دیگه. خدا، از خدا میخوام ای آقا که درود بفرسته بر پیامبر و آلش و منو از منتظرین واقعی تو قرار بده و از تابعین تو قرار بده و از ناصرین، کمککاران تو در مقابل دشمنانت قرار بده و از کسایی قرار بده که جلوی چشم تو در مقابل تو به شهادت برسن. به به، این آرزوی هر کسی نمیتونه باشه. همه ممکنه بخونن، اما کسی صادقانه میخونه با قدم صدق، با عشق، با لذت، میتونه این حرفا رو بزنه که این قیمت رو پیدا کرده باشه. گفتیم هوس و دعا، دعا و هوس یکیه. هوس و دعای یه نفر قیمت یه آدم هستش. ما تقلیدن ممکنه اینها رو بخونیم، اما لذت، انسانیت، مقام، شادی زمانی است که تو وقتی داری این دعا رو میخونی، خدا بگه راست میگه بنده من، واقعا میخواد، راست میگه، واقعا اینجوریه. اگه خدا بگه راست میگه خیلی حرفه، اگه مامزمان بگه راست میگه خیلی حرفه، یه کسی راست بگه. تو زیارت عاشورا چی میگید؟ اسأله ان یثبتنی یثبتلی قدم صدق. از خدا بخوام که راست بگم. باز تو سجده چی میگیم؟ ثبتلی قدم صدق، خدایا راستگو باشم، قدم صدق به من عنایت کن، من حرف راست بزنم. اگه یه کسی الان برسه به قدم صدق، همین الان بره تو چادر حضرت، آقا فرمودن چی؟ امام فرمودن که دیگه مهم نیست به چه مرگی بمیره، همین تو رخت خوابش هم بمیره، کمن کانفی فستات المهدی، انگار تو چادر آقا بوده و به شهادت رسیده. هم تو خونه خودتا، اونم با یه بیماری، با تصادفی، سرطانی، هرچی، مهم این است که تو الان در نظام درونی خودت به انتظار برسی، به شوق برسی، به پیوند برسی. همین اتفاق اینجا همین الان امشب اتفاق بیفته و من به این هوس خدمت بیفتم. انظر الی نظر من نادیته فاجابک و استعملته بمعونتک فاعطاک. دست از توهماتمون برداریم. قصه هامون، کلاس ما غم و شادیه دیگه، قصه های یه آدم قیمت یه آدم رو مشخص میکنه. مواظب باشید قصه های بخشای پایینی گیرتون اندازه. هم شوهرم، زنم، بچه‌ام، نمیدونم حالا این اینجوری میکنه، اون اینجوری میکنه، مادر زنم، مادر شوهرم، خالم، عموم، عمم، داییم، نمیدونم بچه‌م اینجوری، نمیدونم پولم اینجوری، خونمون اینجوری، نمیدونم الان دانشگاهم اینجوری. هی گیر نکن تو اینا. مشکل ما اینا نیست. ما اگه الان بمیریم بریم تو برزخ، مشکل ما اینا نیستش. اینا که مشکلات داشتیم هم به نفع ما تمام میشه. هر چی مشکلات تو این جهش داشته باشی، اونور به نفعت میشه، ثروت برات. هرچی گیر، هرچی محدودیت و محرومیت اینجا گیرت اومده، اونجا که میشه ثروت برات. پس مشکل نیست اینا، ذخیره است. قبلا هم توضیح دادیم براتون دیگه تو بخش غم. غم اینا رو نخور، غم بخش اصلی تو بخور که قیمت داشته باشه. این غم شادی میاره. گفتیم 10 تا غم هست که شادی میاره. این غم شادی میاره، غم آدمیت، غم انسانیت، غم امام، غم بابا. این قیمت میاره. غم پدر آسمانی، غم تنهاییش، غم استرارش، غم آوارگیش، اینا شادی و قدرت میاره برای انسان. هرچی غم میخوری افسرده تر نمیشی، مچاله تر نمیشی، هجمرده تر نمیشی. هرچی بیشتر غم میخوری، مثل گریه امام حسین، شما هرچی گریه میکنی برای امام حسین شادتر میشی. شما وقتی میری تو حرم گریهتون که میگیره شاد میشید، اما اگه بهت گریهتون نگیره، تعبیرتون نگیرن، دلت نشکنه، اشکی نیاد، حالت چیه؟ حالت گرفته میشه. پس این جز غمهای خیلی قشنگه. خدا این غم رو برای ما زیاد کنه انشالله. خدا به حق محمد و آل محمد دل ما رو با دل اهل بیت پیوند عنایت بفرما. خدایا به ما کمک کن که حجاب‌های بین ما، قلب ما و اهل بیت از بین بره. خدایا ما رو به رابطه وجودیمون با اهل بیت واقف بفرما. خدایا این رابطه وجودی رو برای ما در زندگیمون اصل قرار بده. 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم با همدیگه برای رفع استرار از وجود مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. رفع استرار از همه شیعیان، مسلمین و مستضعفین عالم، سلامتی امام و رهبرمون، نابودی دشمنانمون، به خصوص استکبار جهانی و آل یهود، برای شفای همه مریضان، مریضان منظور، مریضانی که در جلسه تشریف دارن، برای شادی همه اموات. با هم دیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. انشالله همه ما از سربازان وفادار و فرزندان فداکار حضرت باشیم. انشالله همه ما از خادمین مقرب حضرت باشیم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امشب هم احیاء ما در مصلی تهران برقرار میشه. انشاءالله خدمتون خواهیم رسید از ساعت 10:45 تا 3 بامداد. انشاءالله هم خودتون بیایید، هم خانواده ها رو حتما بیارید که انشاءالله بتونیم یه ادای تکلیفی نسبت به حضرت بکنیم، با هم یک دعای مسترانه بخونیم.